سلام، ساعت 5 شام و وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. اداره هوانوردی ملکی روسیه امروز یک شنبه اعلام کرد که گمان می رود یک طیاره روسی با 6 سرنشین در مناطق کوهستانی شمال شرق افغانستان سقوط کرده. پیش از این قماندانی امنیه حکومت طالبان در بدخشان از سقوط طیاره در این ولایت گزارش داده بود. اداره هوانوردی ملکی روسیه در اعلامیه گفت که طیاره اجاره شده از هند به ازبکستان و مسکو در حال حرکت بود که ارتباطش با رادار در حریم هوایی افغانستان شام شنبه قطع شد. ساعت پیش از این مقام‌های طالبان در بدخشان گزارش دادند که یک طیاره در کوههای منطقه توپخانه در نزدیک ولسوالی زیباک سقوط کرده. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، بسیاری از شرکت‌های هوایی بین‌المللی اغلب از حریم هوایی افغانستان نمی‌گذرند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که حسان اکبری خبرنگار خبرگزاری کیودوی ژاپن در کابل بازداشت شده. این مرکز امروز یک شنبه در اعلامیه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شده است. در اعلامیه از اداره استخبارات طالبان خواسته شده که به قانون رسانه‌های کشور احترام بگذارد و به روند سرکوب خبرنگاران و رسانه‌های آزاد پایان دهد. طالبان قبلا گفته بودند که به فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران متعهدند، اما نگرانی‌های فزاینده در باره وضع محدودیت بر کار رسانه‌ها و بازداشت خبرنگاران توسط طالبان وجود دارد. طالبان اغلب درباره خبرنگاران بازداشت شده چیز نمی‌گویند. اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که مسدود ماندن راه‌های تجارتی و ترانزیتی افغانستان و پاکستان روزانه 200 هزار دلار به سکتور خصوصی دو کشور صدمه می‌رساند. بسته شدن گذرگاه مرزی تورخم از نزدیک دروس برای موترهای باربری بسته است. خان جان الکوزه، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت:
تلاش ها وجود دارم، اگر تا حال هیچ نتیجه نداده متاسفانه دیده شده که چی هستن. مقصد یک مشکل بسیار جدی است، هم ترانزیت استاده است و هم تجارت داخلی، هم واردات و صادرات.
او درباره دلایل مسدود بودن گذرگاه‌های مرزی بین افغانستان و پاکستان گفت که مقام‌های پاکستان و طالبان در افغانستان از رانندگان برای عبور و مرور وسایلشان پاسپورت و ویزای دو کشور را تقاضا کردند. در حال حاضر حکومت پاکستان علاوه بر دروازه‌های سرحدی تورخم و چمن در مسیرهای دیگر با افغانستان مانند بنادر غلامخان و انگورده نیز شرایط مشابه را وضع کرده. ایالات متحده گفته است که شبه نظامیان تحت حمایت ایران به یک پایگاه هوایی در غرب عراق حمله کردند که منجر به زخمی شدن نیروهای آمریکایی و پرسنل محلی شده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفت شبه نظامیان وقت شام دیروز با راکت‌های بالستیک و راکت‌های متعدد به پایگاه هوایی الاسد حمله کردند. این فرماندهی همچنان افزود که در این حمله یک سرباز عراقی و تعدادی از نیروهای آمریکایی زخمی شدند. حدود 2500 سرباز و پرسنل ایالات متحده در چندین منطقه در عراق مستقر هستند. و در میان اصرار بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بر مخالفت با تشکیل دولت مستقل فلسطینی، آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد میگوید که انکار حق فلسطینیان برای داشتن یک دولت خود پذیرفتنی نیست. او دیروز شنبه در نشست کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک که در پایتخت یوگاندا برگزار شد اعلام کرد که اجتناب از قبول رای حل دو دولت غیر قابل قبول است و به گفته او این حق باید توسط همه به رسمیت شناخته شود. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه، یک گزارش ملل متحد نشان می‌دهد که از هر 10 افغان 7 نفر قادر به تأمین نیازهای اولیه روزانه خود نیستند. زنانی که سرپرست خانواده های خود هستند با این مشکل در افغانستان روبروند.
اصلا به خانما اعتماد نمی کنم و برای این خانه به کرایه نمیدم.
خشکسالی و تأثیرات آن بر مالداری در افغانستان.
مالای ما علف نیست بخوره دیگه چی. مرض هم پیدا شده از دست خشکسالی، دو تا گاو ما از بین رفت مرد.
صدر اعظم اسرائیل گفته پس از نابودی کامل گروه تندرو حماس، اسرائیل کنترل امنیت نوار غزه را در دست خواهد گرفت. برنامه روز هفتم در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. ساعت 5:06 شام به وقت افغانستان است. شماری از فعالان افغان در پاکستان و ایران در حمایت از زنان و همچنان آنچه که آنان نسل کشی هزاره ها عنوان می کنند تظاهرات و تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان که اکثریت آنها زنان بودند طالبان را به آپارتاید جنسیتی متهم می کنند و از جامعه جهانی می خواهند که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد. بیشتر در این گزارش.
راهپیمایی اعتراضی امروز اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان در اسلام آباد پاکستان. آنان حکومت طالبان را بر رفتار تبعیض‌آمیز با زنان و آپارتاید جنسیتی و همچنان آنچه که آنان نسل کشی هزاره ها می نامند متهم کردند. حکومت طالبان هنوز به این ادعاها واکنش نشان نداده است. نسرین حمیدی یکی از شرکت کنندگان این اعتراض بر رادیو آزادی گفت:
در اسلام آباد پاکستان ما جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان شاخه پاکستان نیست تظاهرات را برگزار کردیم.
شرکت کنندگان در این راهپیمایی از جامعه جهانی خواستند که حکومت کنونی طالبان را به دلیل رفتارهای نامناسبشان به رسمیت نشناسند. همزمان اعضای جنبش عدالت خواه زنان افغانستان در ایران در اعتراضی از زنان افغان حمایت کردند و همچنان خواستار به رسمیت شناسی آنچه که آنان نسل کشی هزاره ها عنوان می کنند شدند.
زنان و دختران در زندان طالبان شکنجه روحی و روانی می شود.
بیت وای ساپو من اف افغانستان استاپ هزارا جنسای.
این زنان معترض در یک مکان سرپوشیده گرد هم آمدند که صورت‌هایشان با ماسک پوشانیده شده است. این زنان معترض همچنان خواستار پایان دادن بر روند بازداشت و زندانی کردن دختران و زنان توسط طالبان شدند. در ویدیویی که بر رادیو آزادی فرستاده شده، یکی از این زنان بر رادیو آزادی میگوید:
دیوان کیفری بین المللی باید در قبال نسل‌کشی هزاره‌ها با وظیفه خود عمل کند.
Stand with women in Afghanistan.
حجاب بهانه است. عدم تحقیر توهین دختران افغانستان است.
حکومت طالبان تاکنون در این مورد واکنش نشان نداده است، اما در صدای منصوب به ملا هبت الله رهبر آنان که در رسانه ها منتشر شده، او مدعی شده است که در افغانستان حقوق زنان در نظر گرفته شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیست پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی گفته بود که همه مردم در داخل افغانستان امنیت دارند. این در حالی است که در اوایل ماه جنوری سال جاری دو انفجار مرگبار در غرب کابل که اکثر شیعه های افغانستان زندگی می کنند رخ داد که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی و داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته بود که در یکی از این حملات به تاریخ 6 جنوری 25 هزار کشته و زخمی شدند، اما این سازمان تعداد کشته ها و زخمیان را مشخص نکرده بود. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل هم به برخی رسانه ها تایید کرده بود که در انفجار 11 جنوری در منطقه دشت برچی کابل 2 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. انتظار می رود که امروز 21 جنوری در برخی از کشورهای جهان تظاهرات و تجمع های اعتراضی زیر عنوان توقف نسل کشی هزاره ها برگزار شود. این اعتراضات و نشست های اعتراضی سال گذشته هم در برخی از کشورها برگزار شده بود و معترضان از جامعه جهانی خواسته بودند آنچه را که آنان نسل کشی هزاره ها در افغانستان عنوان می کنند به رسمیت بشناسد. هزاره های افغانستان مدعی‌اند که در چند سال گذشته به گونه‌ای هدفمند هدف حملات مرگبار قرار گرفتند. گفتنی است پیش از این روزا اوتونبایبا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش وضعیت افغانستان در سال 2023 ابراز نگرانی کرده بود که شیعیان در افغانستان با خطرات روبرو هستند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
اداره انکشافی ملل متحد UNDP میگوید که از هر 10 افغان 7 نفر قادر به تامین نیازهای اولیه روزانه خود نیستند. UNDP در این گزارش که به تازگی به نشر رسید گفته شده که کاهش چشمگیری زنان شاغل در همه بخش ها قابل نگرانی است و این رقم از 11% در سال 2022 با تنها 6% در سال 2023 تقریبا به نصف رسیده. در همین حال شماری از مردان و زنانی که سرپرست خانواده های خود هستند میگویند که به دلیل بیکاری و فقر با مشکلات زیادی روبروند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
اداره توسعه سازمان ملل متحد UNDP میگوید که از هر 10 افغان 7 نفر قادر به تامین نیازهای اولیه خود از جمله غذا، مراقبت‌های صحی، اشتغال و سایر نیازهای روزانه‌شان نیستند. UNDP در گزارشی که اخیراً نشر کرده تغییرات در اقتصاد افغانستان و خانواده‌ها و تحولات اجتماعی اقتصادی افغانستان را از اگست 2021 تا اگست 2023 بررسی کرده است. این سازمان گفته که هنوز هم اقتصاد افغانستان بهبود نیافته و سطح فقر و بیکاری بالا است. در ادامه گزارش اداره توسعه ملل متحد آمده که کاهش چشمگیر زنان شاغل در همه بخش ها قابل نگرانی است و این رقم از 11% در سال 2022 به تنها 6% در سال 2023 تقریبا به نصف کاهش یافته است. UNDP گفته که محدودیت های حقوق زنان و سیستم بانکی تقریبا در حال فروپاشی به عنوان زمینه های اصلی نگرانی شناخته می شوند که نیاز به همکاری بین المللی دارند. UNDP خواستار رویکرد جامعه برای مقابله با این مشکلات شده و تاکید کرده که مشارکت اقتصادی زنان باید در خط مقدم هر تلاش برای رسیدگی به بحران‌های افغانستان باشد و برای حفظ معیشت و تقویت بهبود پایدار و اولویت بندی نیازهای آسیب پذیرترین افراد به ویژه زنان و دختران در نظر گرفته شوند. در همین حال یک بانو در ولایت فاریاب که قبلا در یک اداره دولتی صفاکار بوده و اکنون بیکار است میگوید زندگیش با مشکلات فراوان روبرو است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو زودی گفت:
اولادان سعی پای پوش نداره، در جان شان بپوشه، در پای شان بپوشه، مریض هستم، خدمات مریض هستم، پول دکتر ندارم، بخاری در خانه نداریم، صندلی ماندگی سیم، خانه هم سر کمی آتش بیاریم، اگر دیگه یک چوب خس نداریم، چیزی بخدن نداریم، یک شوهر دارم، اصابش خراب است، کارگری کردن نمیتونم.
عبدالباشنده شهر کابل هم بیکار است. به رادیو زودی میگوید این روزها نمیتواند مصارف خانواده‌اش را تامین کند.
مو یک کراچی را ما قرض کرده بودم، امورا به حساب انرژی گفتم فروختم، امورا نمیموندم دیگه، مجبور شدم جمع کنم. فعلا دیگه بیکار هستم دیگه، تو کار پیدا نمیشه. شخصا خودم چندین بار رفتم پیش اوتلاک که برو برام یک کار و وظیفه بتن ندارم. از یک طرف خودم قرضدار هستم، به حد ساز لگین ضعیف است دیگه، خداوند خودش میروانه سه شباب میشه گشنوی باشیم.
اداره توسعه سازمان ملل متحد 10 روز قبل هم گفته بود که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان 85% مردم افغانستان با مصرف کمتر از $1 در روز زندگی می کنند. این اداره گفته که وضعیت بد اقتصادی بیشتر بر زنان تاثیرگذار بوده و همچنان محدودیت‌های کاری بر زنان اقتصاد افغانستان را تا $1 میلیارد خساره رسانده است. این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در اگست 2021 در کنار منع آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل دختران، زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی، تمامی اداره‌های غیر دولتی و آرایشگاه‌ها منع کردند. این در حال است که بر اساس پیشبینی دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در سال 2024 حدود 23.7 میلیون افغان برای بقای خود به کمک‌های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت.
در همین حال شماری از زنانی که سرپرستی خانواده های خود را در افغانستان به دوش دارند میگویند با سادگی نمی توانند خانه کرایه کنند. به گفته آنها در نبود سرپرست مرد در برخی موارد بزرگان محل و دفاتر راهنمای معاملات برایشان مشکل ایجاد می کنند و به خانواده هایی که سرپرستانشان زنان هستند خانه به کرایه نمی دهند. سخنگوی حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ نداد. بیشتر در این گزارش
چند تا از دفترها معاملاتی که رفتم گفتن که یا برادر یا پدر یا برادر شوهر یا کاکا باید بیاین و ضمانت بکنن یا که قرارداد با ما بسته کنن.
عظیمی باشنده هرات و مادر هفت کودک که از افشای نام مکملش در گزارش خودداری میکند میگوید شوهرش در یک رویداد ترافیکی آسیب دیده و چند سال است که خودش سرپرست خانواده‌اش است. این خانم گفت که شوهرش 2 سال میشود به ایران رفته و فرزندانش تنها زندگی میکنند. عظیمی میگوید او به عنوان زنی که سرپرست خانواده‌اش است در کرایه گرفتن خانه مشکل دارد. او مدعی شد که بزرگان محل و راهنماهای معاملات برای اجاره دادن خانه به زنان اعتماد نمی کنند.
چند بار وکیلا همون منطقه کلونا همون منطقه جلسه کردن که خانم بی سرپرست ای برازی خونه دادن، چند دفعه ما سنمار کوچ بدن از او خونه و مشکلات زیاد برم درست کردن و چندین دفعه مر به حوزه معرفی کردن، کاغذ آوردن دم خونه ما و با این مشکلاتی که متاسفانه خانم ها دارن و متاسفانه بگم که اصلا به خانم ها اعتماد نمی کنم و برای این خونه به کرایه نمیدم.
نازیه باشنده ولایت بغلان نیز از مشکل مشابه شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت که 10 سال می شود سرپرست خانواده است و در این اواخر حتی بدون محرم اجازه ورود به راهنماهای معاملات را هم ندارد.
اولا اجازه نمیدم داخل راهنما شویم بدون محرم. ما اگر اجازه نده باید محرم داشته باشیم. میل به خانه یعنی که میخوایم خانه بگیریم کجا هستن بدون محرم اجازه نمیدن داخل خانه به حتما معامله از برادر مایه پدر مایه شوهر ما باشه.
یک تن از زنانی که پیش از این در شهر کابل آرایشگاه داشت و اکنون به دلیل ممنوعیت کار آرایشگران زن از سوی حکومت طالبان بیکار شده نیز از مشکلات در کرایه گرفتن خانه شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت
حتی در راهنماها که میریم آنقدر محدودیت سر خانم ها است، آنقدر مشکلات است. من خودم دین روز رفتم در یک راهنما که من خانه بگیرم، گفتن به نام زن نوشته نمیشه. فکر بکنین من خودم که شوهر ندارم، مرا میگه تو به نام برادرت بگی. سر برادر اعتبار است که کسی یک خانه را به نام برادر خود بگیره. فکر کنین اینقدر محدودیت است، اینقدر مشکلات است.
مسئول یکی از راهنماهای معاملات در هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید حکومت طالبان به آنان گفته به هیچ زنی بدون محرم خانه به کرایه یا به گرو ندهند. او به رادیو آزادی گفت
دیگه بابت خونه که گیره کنم کرا کنم ایر با ما دولت اجازه نداده. گفته یک زنی که به تنهایی میایه به یک منطقه که مثلا میایه خونه میگیره، آیا او زن تنهای مثلا که میایه خونه میگیره امکان نداره خود کسی نداشت باشد؟ برادر، شوهر، پدر، قوم، خیش، هیچ امکان نداره کسی بی کس نیه. چون قانون دولت امینه که مگر به نام مرد کراگیره و به نام مرد مگر سندی نوشته شه.
اما سهراب یکی از کسانی که در کابل راهنمای معاملات دارد میگوید شرایط کرایه دادن خانه به زنان و مردان یکسان است. از سوی دیگر یک وکیل گذر در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید زنی که تنها زندگی میکند نمیتواند خانه کرایه کند، اما زنان سرپرست خانواده که اولاد دارند با داشتن بیوه خط میتوانند خانه کرایه کنند.
محرم شرعی اگر باشه خانه گرفته میتونه، اگر تنها باشه خانم نمیتونه خانه بگیره. اگر که اولاداش باشه ها میتونه.
زبیالا مجاید سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی درباره این ادعاها پاسخ نداد. زنان سرپرست خانواده در حال از چالش در گرفتن خانه شاکی هستند که حکومت طالبان در بسیاری بخش ها از جمله آموزش، تحصیل، کار و دیگر فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر زنان محدودیت وضع کرده است. این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا چندی پیش در گزارشی گفت که در حال حاضر زنان سرپرست خانواده در افغانستان آسیب پذیرترین قشر نسبت به مردان سرپرست خانواده هستند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید پس از نابودی کامل گروه تندرو حماس، گروهی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی قلمداد شده، امنیت کامل نوار غزه تحت کنترل اسرائیل باقی خواهد ماند. همزمان آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد میگوید که انکار حق مردم فلسطین برای داشتن کشور خودشان غیر قابل قبول است. مقیم نائب و جزئیات بیشتر.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شام روز جمعه پس از گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که نتانیاهو مخالف همه رای حل‌های تشکیل دو دولت در کنار هم نیست و یک شکل از این رای حل‌ها عملی خواهد شد. اما دفتر صدر اعظم اسرائیل دیروز شنبه در اعلامیه گفت که نتانیاهو در گفتگو با جو بایدن موازی خود را که سالهاست همین طور بوده تکرار کرده است. صدر اعظم اسرائیل در کنفرانس خبری روز پنج شنبه نیز تکرار کرد که پس از نابودی کامل حماس کنترل امنیتی غزه در دست اسرائیل میماند تا اطمینان حاصل شود که غزه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نیست و این به گفته او با خواست فلسطینیان برای استقلال در تضاد نمی باشد. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان تروریستی شناخته شده است. در این حال روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داده که در سخنان سخنگوی صدر اعظم اسرائیل آمده است که صدر اعظم نتانیاهو در گفتگوی تلفنی با آقای بایدن گفته که نیازهای امنیتی اسرائیل جای برای تشکیل دولت فلسطینی باقی نمی گذارد. در این حال آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید که انکار حق مردم فلسطین برای داشتن کشور خودشان غیر قابل قبول است. وی دیروز شنبه در اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک که در اوگاندا برگزار شد گفت که امتناع از رای حل ایجاد دولت برای فلسطینی ها در کنار اسرائیل غیر قابل قبول است و باید توسط همه به رسمیت شناخته شود. در این حال جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز جمعه بر رای حل تشکیل دو کشور تاکید کرد. او با انتقاد از مواضع بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که آنها معتقدند که برای برقراری صلح رای حل دو کشور به گفته او باید از بیرون تعمیل شود. جنگجویان گروه حماس در هفتم ماه اکتبر بر برخی نقاط اسرائیل حملات را انجام داده و در نتیجه 1200 تن را کشتند و 240 تن دیگر را گروگان گرفتند. به دنبال آن اسرائیل حملات را بر نوار غزه انجام داده و تا کنون هزاران تن کشته و زخمی شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تأثیرات خشکسالی در افغانستان بر مالداری در این کشور جزئیات در این باره تا دقایق دیگر. اکنون امید مرزبان مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
نشریه آنلاین بریتانیایی مرور در گزارش به شرایط سخت زندگی بلوچ‌ها در افغانستان، ایران و پاکستان پرداخته است. در جملات نخست این مقاله می‌خوانیم که یکی از ترسناک‌ترین نقاط روی زمین، سرزمین مردم بلوچ است که حکومت‌های سه کشور آنها را جدایی طلب و سرکش می‌دانند. بلوچ‌ها در مناطق مرزی بین ایران، افغانستان و پاکستان زندگی می‌کنند. در ادامه مقاله به امکانات خیلی ابتدایی زندگی در این مناطق اشاره شده و اینکه مردم در کنار فقر با کمبود آب آشامیدنی هم دچار هستند. از سوی هم در این مقاله نشریه مرور به فعالیت گروه‌های مسلح از جمله قاچاقچیان در مناطق بلوچ نشین پرداخته شده است. در مقاله از شخصی به نام حاجی جمعه خان یاد شده که به گفته نویسنده گروه قاچاقچی مواد مخدر را در ولایت نیمروز افغانستان دارد. بنوشته مرور، جمعه خان از سوی ایالات متحده آمریکا یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر در جهان شناخته می شود. وضعیت بلوچ‌ها در قلمرو ایران و پاکستان نیز مشابه است. مرور به نقل از شاهین دخت ملاوردی معاون پیشین رئیس جمهور ایران نوشته که در سال 2016 ادعا کرده بود که در یکی از روستاهای بلوچ نشین ایران تمام مردان به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. مرور می نویسد که در دهه اخیر هزاران بلوچ در ایران و پاکستان ناپدید شدند که اعدام شود نیروهای امنیتی آنها را اختطاف و بدون محاکمه شکنجه کرده و به قتل رساندند. در مقاله به نقل از توماس بارفیلد، یک محقق پوهنتون باستون امریکا آمده که میگوید در پاکستان بلوچ ها 20 سال است که برای استقلال خود می جنگند، در ایران به خاطر که سنی هستند مورد سوء زن حکومت قرار دارند و در افغانستان در قاچاق مواد مخدر و انسان دخیلند. در آخر مقاله نشریه میرور می‌خوانیم که مناطق بلوچ نشین حدود 2300 سال پیش هنگام اشغال آن توسط اسکندر کبیر ترسناک‌ترین گوشه دنیا دانسته می‌شد و اکنون نیز وضعیت چندان متفاوت با آن زمان ندارند. و اما نشریه اینترنتی عرب نیوز به مجمع اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس اشاره کرده و گفته که در آن از افغانستان یاد نشد. مجمع اقتصادی جهان هفته گذشته برگزار شد. به نوشته نویسنده این مقاله، مسائل مهم جهان از جمله حمله روسیه بر اوکراین، جنگ در غزه و نزاع بین چین و تایوان به بحث گرفته شد. اما آنچه در این نشست واضحاً از نظر انداخته شده بود، وضعیت بد بشری در افغانستان تحت کنترل طالبان بود.
پنج و 25 دقیقه شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. مالداران در ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند خشک سالی آسیب جدی به مالداری وارد کرده. برخی از آنان به رادیو آزادی گفتند به دلیل نبود علوفه مواشی خود را به بهای ارزان به فروش رساندند. جزئیات در این گزارش.
خشکسالی های سال جاری در کنار کشاورزی با بخش مالداری افغانستان در ولایت مختلف آسیب جدی رسانده و حتی سبب از بین رفتن مواشی در برخی مناطق افغانستان شده است. مصور یکی از مالداران در ولایت پروان به رادیو آزادی گفت که با دلیل خشکسالی و نبود علوفه برای مواشیش مجبور شده تا تعداد زیاد از مواشی خود را با شمول گاو گوسفند با قیمت ناچیز به فروش برساند. او گفت که در کنار این برخی مواشیش دچار بیماری و تلف شدند.
خشکسالی به ما خیلی ضرر زیاد رسانده. ما مال بسیار به پیسه قیمت خریده بودیم که به ارزان، فعلا بسیار بازارایش ضعیف شده، دهی تاوان کردیم. ده حدود 100 هزار تاوان به ما فعلا رسیده. مالای ما علف نیست بخوره، دیگه چی مرض ها پیدا شده از دست خشکسالی. دو تا گاو ما از بین رفت مرد. خشکسالی خیلی ضرر رسانده به ما.
او میگوید که از 4 سال بدین سو با پیشه مالداری رو آورده، اما ایج زمان به مانند امسال زیانمند نشده بود. عبدالعظیم یکی دیگر از مالداران در ولسوالی چهاربرجک که ولایت نیمروز نیز شکایت مشابه دارد.
خیلی لاغرم شد، مجبور شدیم نصف شب بفروشیم و بیشترشان تلف شد. بخاطر از اینکه جو یا گندم یا جواری نبود که به اینا بدیم، یعنی بیشترشان مرد و اونایی که زنده ماند اونا را فروختیم. نصف قیمت هم نفروختیم، کمتر فروختیم بخاطر از اینکه مالی که داشتیم لاغر شده بود.
او میگوید که 80 رسم مواشی داشت که از آنها جفتگیری میکرد و با فروش چوچه هایشان و لبنیات آنها خرچ و مصرف خانواده‌اش را فراهم میکرد. این مالداران مدعی‌اند که تا به حال حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان در این زمینه هیچ کمک به آنان نکردند. اتاق تولیدات زراعت و مالداری افغانستان هم مشکلات مالداران و خسارات ناشی از خشکسالی به آنان را تایید میکند. وسیم صافی رئیس عامل این اتاق بر رادیو آزادی گفت
خشکسالی بسیار زیاد به خصوص مناطق سمت شمال ما شمار بر مالدارا و بر بخش زراعت و زارین ما آسیب رسانده. مالدارا به این مجبور شدند که مواشیشان گوسفند و یوپایی که داشتند به بسیار قیمت ناچیز به فروش برسانند از اینکه تلف نشوند. ما طرحی را با نهادهای مرتبط شریک ساختیم که در روز زمینه چگونه مدیریت آب باران و برف است که ما چگونه او را مدیریت کنیم.
تلاش کردیم در مورد شکایت مالداران و رسیدگی به مشکلاتشان نظر مصباح‌الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان را بگیریم، اما او تا نشر این گزارش به پرسش های ما درباره پاسخ نداد. پیش از این نیز برخی از کشاورزان در ولایت های شمالی و شمال شرقی افغانستان با شکایت از پیامدهای خشکسالی های دوامدار به رادیو آزادی گفته بودند که تا هنوز که حدود یک ماه از آغاز فصل زمستان گذشته هیچ برف بارانی نباریده و نگران از بین رفتن کشتزارهایشان هستند. رادیو آزادی.
گذرگاه تورخم از حدود 10 روز به این طرف برای موترهای باربری بسته است. تاجران افغانستان و پاکستان میگویند که بسته ماندن این گذرگاه و دیگر عبورگاه‌های مرزی با پاکستان خسارت مالی زیادی به آنها وارد کرده. بسته شدن گذرگاه‌های مرزی بین افغانستان و پاکستان بر افزایش بهای مواد اولیه در بازارهای افغانستان چقدر تأثیر گذاشته؟ این سوال را در فیسبوک رادیو آزادی از مخاطبان ما پرسیدیم. اکنون برخی از کامنت‌های مخاطبین ما را در این باره می‌خوانم. خالد خان نوشته است که پاکستان هیچ تاوان نمی‌کنه بر بستن دروازه‌ها، همه تاوان و نقص را افغانستان می‌کند. عبدالله شاه‌نظر نوشته که باید یک راه حل دائمی پیدا شود. ادریس محب نوشته است که افسوس هیچ نظام حاکم در افغانستان نتوانست که جلو کارهای پاکستان را بگیرد. واردات و صادرات باید از راه‌های دیگر صورت بگیرد. سید نظیر سروری نوشته که دولت پاکستان اصلاً به هیچ تفاهم‌نامه پایبند نیست. سباگل ترکی نوشته که هیچ تأثیر منفی بر نرخ و نوا ندارد و تجار هر دو مملکت